ششم اسفند ماه 92 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. آیه شریف آیه 43 از سوره نساء. یکی از مهمترین شعائر اسلام رو ذکر میکند که نماز باشد. آنچه که متعلق به نماز است از غسل و تیمم. به تبع سر ماجرای خمرم رفته است که لا تقربوا الصلاة و انتم سکار. آیون میدانند که داستان خمر یک مسئله مورد ابتلا در عصر جاهلیت بوده است، همون جور که امروز هم در غرب یه مسئله است که ابتلای تام دارد. در عصر جاهلیت عرب هم همین جور بوده. شریعت مقدس خمر رو دفعتن واحده حرام نکرد، در چند مرحله تحریم خمر آمد. ابتدا این آیه شاید نازل شده باشه نسبت به خمر، سوره نحل آیه 67 و من الثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. نمیگه حرامه، میگه شما از نخیل، خرما و انگور سکر که شراب باشد را تهیه میکنید. آیه بعدی که نازل شد که احتیاج به تفسیر دارد سوره اعراف آیه 33 هست. در اعراف آیه 33 میفرماید که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم. اینا تفسیر شده به شراب. آیه سوم سوره بقره آیه 219 هست. در بقره 219 می فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. میگه یه منفعتی داره و اسمهما اکبر من نفعهما، لکن اسمش گناهش بیشتر از نفعش. این تا بقره. بعد از اون میرسیم به همین آیه‌ای که ما خوندیم. ظاهراً نزولش اینجوریست. بله. میرسیم به آیه سوره نساء 43. پس تا بقره میگه هم منفعت داره هم گناه داره، اما گناهش بیشتره. در سوره نساء میگه وقتی نماز میخونید مست نباشید، نزدیک نماز نرید در حالی که مست هستید. توجه میفرمایید؟ آخه شما منافع معنوی براش در نظر داریم؟ چیزی که زمان میگه منفعت دارد. خیلی خوب، خب بعد حالا سبحان رو نرسیدیم با آیه پنجم که دیگه تحریم خمر رو تمام کرد، سوره مائده آیه 90 که این که نازل شد دیگه تمام شد قصه. این تحریم کلی خمره. مائده 90: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این دیگه تحریم نهایی بود و از بعد نزول سوره مائده آیه 90 دیگه بالکل خمر تحریم شد. بنابراین چون داستان خمر یه قضیه ای بود که خیلی مورد ابتلای مردمان جاهلیت بود، به ترتیب یعنی مرحله به مرحله حکم حرمتش نازل شد. آیه شریفه، این آیه که 43 سوره نساء، هیچ ارتباطی به ما بفرمایید قبل و ما بعدش ندارد. آقایونی که قائل به سیاق در آیات قرآن هستند، مثل مرحوم آقای طباطبایی، بله اینجا گیر می افتند و اقرار کردند و اعتراف کردند که این آیه نه به ما قبلش ربطی دارد نه به ما بعدش. بعد می فرمان خب حالا لازم نیست همه آیات هم ربطی داشته باشد به ما قبل و بعدش. خب از همین دلالت میکند چیزی به نام سیاق حجیت ندارد. یا ایها الذین آمنو، وقتی که شما قاعده کلی دارید ادعا میکنید میگون و میخوان اینو در معنای آیات دخیل بگیرید، چیزی تحت عنوان سیاق و مواردی در این قاعده کلیه شما داخل نمیشد و اقرار دارید، اینا میشه مورد نقض، اینا نمیشه استثناء. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. لا تقربوا ماده رو قرب گرفته، نهی از قرب میکند، لکن واضحه که مراد اینه یعنی نماز نخونید، وارد در نماز نشوید. چرا؟ به خاطر تعظیمن للصلات. میگه یعنی کسی که مست است نباید نزدیک نماز برد، نماز خیلی چیز مهمی است. لا تقرب الصلات. خب این صلات رو چی بگیریم؟ صلات رو آیا خود نماز بگیریم یا مکان که درش نماز خونده میشد به نحو جماعت و سنت پیغمبر که مسجد است؟ یعنی صلات رو اسم حال بگیریم یا محل بگیریم؟ تجربه اگر اسم حال گرفتید میشه ظاهر همین نماز نخونید در حالی که مستید. اسم محل بگیرید میشه به مسجد نرید وقتی که مستید. توجه میفرمایید؟ ذیل آیه که دارد دنبالش، یعنی دنباله آیه که دارد، بله ولا جنوبن الا آبری سبیلن، این دلالت میکند که یعنی وارد مسجد نشی. پس ذیل دلالت میکند که مراد از صلات مسجده. ظاهر کلمه صلات خب عبادت مخصوصه که بفرمایید نماز باشد. کدوم را اخذ بکنیم؟ بله ظاهرن باید همین ظهور را اخذ کرد، مشغول نماز نشوید، یعنی عبادت خاص را بگیریم. توجه می‌فرمایید؟ بله صبر کنید. چرا؟ بنابراین و اکثر مفسرینم صلات را به خود عبادت مخصوص حمل کرده اند، بنابراین ما هم همین کار را بکنیم. ای مؤمنین نزدیک نماز نشین، یعنی نماز نخونید. و انتم سکارا، واو حالیه، انتم سکارا مبتدا و خبر، جمله حاله. حال بله شما نزدیک نماز، حال برای فاعل لا تقربو، در حالی که شماها سکرا هستید. سکرا جمع سکرانه، مثل کسالا و کسلان. کسلان آدم بی حال، بی ارزه، کسل. کسالا جمعش. سکر چیه؟ سکر معناش واضحه دیگه، خلاف چیه؟ خلاف هوشیاری است. خلاف سهو، سهو با صاد، و هی حسینی الان میگن السهوت الاسلامیه، یعنی بیداری اسلامی، یعنی هوشیاری اسلامی. خب سهو نقطه مقابل سکره، حالتی سکر که به انسان دست میداد که بین عقلش و او جدایی میفته، یعنی زوال عقل، چیزی که عقل را زائل میکنه. توجه میفرمایید؟ خب گوش کن فعلا من وقت گذشته ام رو فقط گوش کنید که من برسم تمام کنم، اون وقت پایانش اگه مشکلی بود من خدمت شما هست. ظاهر سکر، سکر خمره، یعنی وارد در نماز نشید در حالی که مستید. روایاتی داریم سکر نوم را هم بهش ملحق میکنه، میگه وقتی که خوابالو هستین وارد نماز نشید. و شما میدونید که سکر مصادیق متعددی دارد. ما سکر داریم، سکر گناه هست، سکر شهوت هست، سکر عشق، سکر جاه، سکر شباب و جوانی است. خیلی چیزا مستی داره. توجه می‌فرمایید؟ فقط لکن ظاهر مراد اینجا همون سکر از شراب. وارد نماز نشید در حالی که مستید، حتی تعلمو، حتی غایتش، حتی تعلمو ما تقولو، تا این که آنچه را که میگویید علم بهش داشته باشید، یعنی بدانید که دارید چی میگید. توجه می‌فرمایید؟ خب مستی تارتن میرسد به حدی که زوال عقله. وقتی رسید به زوال عقل دیگه طرف نمیفهمه داره چی میگه، کل پتره میگد. توجه میفرمایید؟ و لذا در اون حالت مستی افعال و گفتارش رو براش حجتی قائل نیستن. اگر داد و ستدی کرد، بیع و شرائی کرد، بفرمایید نکاح و عقود و ایقاعاتی جاری کرد، براش اعتبار نیست، میگن این متوجه نمیشه داره چی کار میکنه. بنابراین میفرماد وارد در نماز نشید تا کی؟ حتی تعلم و ما تقولو. اما ممکنه یک کسی خم خورده باشد ولی هنو عقلش زائل نشده، یا اونقدری نخورده که مست بشد که زوال عقل. میگه عرق خوردید، شراب خوردید، مادامی که متوجه نیستید که چه میگویید وارد در نماز نشید. چه میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه مست حرام نماز بخوند؟ نه، این رو نمیخواد بگه. میخواد بگه که خمر حرام است برای کسی که میخواهد وارد حال صلات بشد. یعنی اگه میخوای نماز بخونی خمر حرامه بخوری. ببینید مطلب رو برعکس متوجه نشینا. نمیخواد بگه صلات برای کسی که شراب خورده و مست است حرام است. میخواد بگه خوردن شراب حرام است برای کسی که میخواد وارد در نمازش بشه. اگر میخوای نماز بخونی شراب خوردن حرام، ای رو میخواد بگه، نه اینکه نماز خوندن برای مست حرامه. متوجه شدی؟ و اینی که اگر میخوای نماز بخونی شراب بر تو حرام است، این معناش این نیست که خب حالا اگه نمیخوای نماز بخونی شراب برد حلالی. مثل که شما به یکی میگون وقتی دارین رانندگی میکنی به نامحرم نگاه نکن. خب یعنی وقتی رانندگی نمیکنی نگاه بکن؟ این دلالت نمیکند که وقتی ها. اینم میگه وقتی میخوای نماز بخونی شراب خوردن حرام است، یعنی واجب است بر کسی که مسته که نماز خودش را که در حال سکر خوانده است نماز را اعاده کند. متوجه شدی؟ نه اینکه مست نماز بخونه فعل حرام انجام داده، نه، مست هم باید نمازشو بخونه، فرقی ندارد با بقیه، توجه میکنه. اما مست نمازشو که خوند، اگر متوجه نمیشد چی میگرد، این نماز مجزی نیست. باید چی کار کنه؟ میبایست این نماز را مستی که از سرش پرید اگر در وقت اعاده کند، اگر خارج وقت قضا کند. توجه فرمودید؟ پس دلالت میکند بر عدم اجزاء نمازی که مست خوانده است. خب پس دلالتی ندارد که مست نماز ازش ساقط میشه، چون عمل مسلمین برخلاف این است. توجه میفرمایید؟ هیچ مسلمونی نگفته حالا اگه مست شدی دیگه نماز، مثل حیزه که از زن صلات در ایام حیزش ساقط است، اگر مردی هم مست شد صلات ازش ساقطه، اینو کسی نگفته است. پس نمازشو باید بخوند، لکن مجزی نیست، در حالی که هوشیار شد در وقت باید اعاده بشه، خارج وقت باید قضا بشه. خب لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، تا اینجا، ولا جنبا الا عابری سبیل. خب لا جنبا عطفش کنید به واو عاطفه، به چی؟ به و انتم سکارا، یعنی نماز نخونید در حالی که مستید، ولا جنبا و در حالی هم که جنوب هستید نماز نخونید. به حال جنابت هم نمیشه، جنابت پس معطوف بر و انتم سکارا، درست شد؟ خب و اما اگر صلات را تو بله لا تقرب و صلات مسجد گرفتید که گفتیم یک بله بفرمایید معنا میشه مسجد گرفت ولو خلاف ظاهر است، اگر مسجد گرفتید یعنی داخل در مسجد نشید در حال جنابت. جنوب کیست؟ اونی که بهش جنابت حاصل شده دیگه، براش جنابت اصابت به اون کرده. کلمه جنوب مذکر و مؤنث، واحد و جمعش یکیست. خب ولا جنبا در حال جنابت هم نماز نخونید، الا عابری سبیل، الا عابری سبیل. خب یعنی اگر عابری سبیل که بفرمایید الا را داشته باشید، که ببینیم این الا را استثناء بگیریم یا این الا را بفرمایید که از حالت استثنایی خارجش کنیم، چون مستثنا منهش مذکور نیست. توجه می‌فرمایید؟ این الا حالا طلب شما عابری سبیل یعنی چی؟ عابری سبیل عابرین سبیل بوده، نونش اندل اضافه افتاده، عابری هم که منصوبه چون مستثناست، عابری سبیل یعنی مسافر، یعنی یک معناش مسافره، چنانچه روایت از امیرالمومنین داره، و یه معنای دیگرش عابری سبیل یعنی در حالی که داری عبور میکنی، در حالی که داری عبور میکنی مانعی ندارد، درست شد؟ این در حال عبور روایت از امام باقر دارد. چه شد؟ ولا جنبا الا عابری سبیل، جنبی وارد نماز نشد. یک، جنب هستی وارد مساجد نشوید الا عابری سبیل، مگر این که چه کنید؟ مگر اینکه رد شی، توقف نکنی. در میدونید جنوب و حائض توقفشون در مسجد جایز نیست، حقم ندارن چیزی رو در مسجد بگذارند. اما عبور کند، راه برد، از یه در بیاد از در دیگر خارج بشود، یا وارد بشه و همینجور در حال راه رفتن باشد تا خارج بشد، اشکالی ندارد. بله یه درم که باشد وارد بشد، ولی توقف حرام است. اگر در حال راه رفتن خارج میشد مشکلی ندارد. خب ببینید اونم یک احتمال عبادتم که باشد، اینجا باز یکی از اون مواردی است که از سیاق خارج شده، با سیاق کاری نداره، میاد سر داستان مسجد و عبورش. بنابراین این دو معنا. لذا اگر شما الا را ادات استثناء بگیرید، قبلش هم که لا داریم، درسته؟ لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، هم قبلش ولا جنوبن، ولا جنوبن الا آبری سبیله. لا و الا ادات حسره، یعنی شما وارد نماز نشوید یا وارد مسجد نشوید مگر این که مسافر باشید یا مگر این که عبور کنید. پس اگر الا را ادات استثنایی بگیرید که عمل کرده، چون لای قبلش هم هست دلالت بر هست میکنه، و می توانید شما این الا را مهمل بگیرید، یعنی عامل نباشد، چون مستثنا منه ذکر نشده. مستثنا منه الا را نزنید لا تقرب الصلاة مگر این که مسافر جنوبید و مسافر باشید. اگه مسافر نه، میگه وارد در مساجد نشوید، در این که ذکر نشده توش، مستثنا منهش نیست. ترجمه میکنید؟ اگر گفتیم جداش کردیم از لا تقرب الی الصلاة، گفتیم ولا جنوبن الا آبری سبیله، خب این به کجا میخوره؟ لا جنوبن الا آبری سبیله به این میخوره که اگر جنوبی وارد مسجد نشو، این که نداریم که، این مستثنا من محذوفه. چون مستثنا منهش محذوفه، ذکر نشده، یعنی در حالی که شما جنوب هستید داخل در مساجد نشوید، این استثنای به این نهر رو میگن استثنای چی؟ مفرق، درسته؟ این استثنای مفرق. خب پس هر دو جور الا رو میشه که معنا کنید که خدمت شما عرض کرد. وارد مسجد نشید، وارد نمازم که نمیشه جنوب بشد، حتی تغتسلو، غایتش قایتش که یه است قسل، قسل جنابتتون رو انجام بدهید، بعد از انجام قسل جنابت می توانید وارد در مسجد بشید، نمازتون هم می تونید که بخوانید. خب پس حتی تغتسلوا دلالت بر ایجاب قسل جنابت میکنه. بعد می فرماد و ان کنتم مرضا، قسل رو گفت که قسل جنابته. حالا میاد سر داستان تیمم. و این کنتم مرضا، اگر شما مریض هستید، او علا سفرین، یا مسافر هستید. خب این که حرف شرط، درسته؟ کنتم فعل شرطش. اگر مرضا خبر کانه، اگر شما مریض هستید، او علا سفر هستید، جار و مجرور علا سفر متعلقه به کنتم، علا سفر یعنی کنتم مسافری، اگر شما مریضید یا مسافرید، به حیثی که آب ندارید، سفره، اونم با او شرایط اون روز آب در اختیار ندارید. او جا احد منکم من القائت، یا یکی از شما آمده است، از کجا؟ من القائته. خب او جا فعل ماضی احدون فاعلش، احدون رو به صورت نکره آورده به جهت اینکه ابهام داشته باشد و این ادب قرآن است. مضافا به اینکه برای قضای حاجت قاعده این است که هر کسی به تنهایی میرد. او جا احدون منکم، یکی از شما آمده است، من القائته. قائد در لغت مکانی است که چه باشد؟ گود باشد. جمعش قیتانه با غین. در روزگار گذشته کسانی که در بیابانها زندگی می کردند، وقتی برای قضای حاجت می رفتن، می رفتن فضاهایی که گود باشه، چون اونایی که رو سطح زمین بود دیده می شد. این فضایی که گود بود، این فضای گود دیگه رویت نمی شد، اونجا قضای حاجت. و لذا تعبیر به قائد قرآن می کند، این در واقع اسم اون مکان رو میارد بدل اون فعلی که در اون مکان انجام میگیرد. خب و این نه تعبیرات در قرآن هست. او جا احد منکم من القائد، از قضای حاجت آمده است. او لامستم النساء، یا زنها را لمس کرده اید. لامستم فعل ماضی و فاعلش، مراد از لمس این نیست که دست گذاشته باشد به زن. مراد از لامستم النساء یعنی جماع. خب پس اینا شد چند تا. اگر مریضید یا علی سفرید که آب ندارید، یا از قضای حاجت آمدید، یا لامستم النساء جماع کرده اید، فلم تجدو ما ان. خب فلم تجدو، فاش را اینجا فای استینافه، و آب پیدا نمی کنید. شما آب پیدا نمی کنید یعنی مریضی هستی. مریض میتونه آب داشته باشه چون در شهرشه، وطنشه، خونشه، اما استعمال آب برایش ضرر داره. در سفر ممکنه آب نباشد، رفته است به قضای حاجت آب نیست، جماع کرده است آب نیست. فلم تجدو ما ان فتیممو، این فا وارده در جواب شرط، فتیممو سعیدن طیبا. حالا که آب پیدا نکردید تیمم کنید. فعل امر و فاعلش مجزوم است، در محل جزم است، چون جواب شرطه. تیمم در لغت به معنای قصد، در شرع طهارت ترابیه است که دیگه واضح معناش چیه در شریعت، جعل شرعیش تو میدونید چیست. فتیممو سعیدن طیبا، سعیدن مفعولم بهش. سعید یعنی چی؟ یعنی وجه الارض، یعنی به روی زمین. هرچی که وجه الارض باشد تیمم کنید بهش، منتا سعیدن طیبا. طیبا صفت برای سعید، طیبم یعنی طاهر، یعنی پاک باشه. اونی که بهش تیمم میکنید آلوده نباشد، پاک طیب باشه. چجوری تیمم کنیم؟ فمسحو فاعتفز، فمسحو به وجوه کن، مس کنید با دستهای خودتون. مس با رو بای چه بگیرید؟ بای برای تبعیض. مثل چی؟ مثل فمسحو به رؤوس کن، فمسحو به رؤوسکم، و باشو میگین با یه تبعیض، یعنی لازم نیست همه یه سر رو مس کنه، قسمتی از سر مس بشه کافیست. فمسحو به وجوهکم هم باش با یه تبعیضه. بنابراین عامه‌ای که تمام صورتشون رو چی کار میکنن؟ در تیمم مس میکنن؟ توجه میفهمون؟ آیه اینا دلالت نداره. ببینید در عامه بله میگن همه وجه رو باید مس کرد، حتی ریشش هم باید مس کنه. یعنی اگه حتی ریشش بلنده میبایست که بله تا پایین ریشش هم دست بکشد، مثل داستان وضو. آیه اینا نمیگن، میگن فمسحوا بوجوهکم. و در فقه شیعه میدونید قسمتی از صورت مس میشد تا چی؟ تا ابروها فقط مس میشد. و ایدیکم، ایدیکم به واو عاطفه عطف به وجوه شده، یعنی و به ایدیکم، یعنی به بعض ایدی هم چه کنید؟ مس کنید. حنفیه و شافعیه مسح یدین را با تراب تا مرفق میگیرن، اونا در تیمم هم تا مرفقشون مس میکنن. بله دیگه، مثل وضو شد. داستان ما نه، ما از مچ به پایین بله مس میکنیم، اگرچه از مچ به پایین هم اصلا صدق ایدی هم میکنه، لازم نیست بارم بگیریم، چون ید چه دارد؟ استعمالات مختلفی دارد. از کتف گفته میشد، از آرنج گفته میشد، از مچ گفته میشد، انگشتانم گفته، اینا همه اطلاق ید برش میشه، در قرآن هم بعضیش اومد. خب بعد میفرماد ان الله کان عفوا غفورا. خدا چیه؟ خدا خوب خدایی است، عفو غفور. اینی که به شما گفت آب نداری تیمم کن، مریضی تیمم کن، اینا به خاطر چیست؟ اینا به خاطر این است که خدای شما عفو، یعنی از شما در میگذره، و غفور است، عفو دون میکند. یعنی بنای خدا در شریعت مقدسه سخت گیری نیست. میگه آب داری؟ وضو بگیر، غسل دو بکن. آب نداری؟ بدل از وضو و غسل چی کار کن؟ تیمم کن. مریضی؟ تیمم کن. بفرمایید که بله اینا بنابراین سخت گیری نیست که حتما آب نبود تیمم کنید و نمازتون رو بخونید، هم به جهت وضو. پس این جمله ان الله کان عفوا غفورا در واقع تعلیل اون ترخیص و تسهیلی است که در آیه شریفه هست، که منتقل میشد از طهارت مائیه که غسل و وضو باشد به طهارت ترابیه که تیمم است. خب تیمم خیلی سهل تره، منتقل به تیمم میشد و بعدم میفرماد ات تیممو یا ات ترابو یکفی که چی؟ عشر سنی، 10 سالم اگر تیمم کردی کفایت از تو را. 10 سال. خدایی نکرده کسی بیماره یا جاییست که آب نیست، به هر حال 10 سالم اگر تیمم کند و نماز بخوند و روزه بگیرد، اعمال عبادی او صحیح است، احتیاج به غذا ندارد. یکفی که عشر سنی. بنا و مثل فمسحوا به رؤوس کن، با رو زائده میگیرن، با رو اونا باید زائده بگیرن و الا چیز دیگری نمیشه گره، و معلومه که زائده نمیشد گرفت تا وقتی که بتونید شما معنایی براش بکنید، میبایست معنا کن. 2 تا نکته را روایات خیلی زیاد دارد این آیه، اگه رسیدیم شاید فردا آیه خودمون رو تموم کنیم، وقت بود، بعد اون بعضی روایاتشو میخونم. اما 2 نکته باید تذکرشو بدیم. یکی در کتب نابرادری های ما روایاتی رو ذکر میکنند ذیل این آیه، میگن آقا تا تعدادی از صحابه با هم جمع شدند، یک عرق مفصلی خوردند، وقت نماز شد، وایساد یکیشون جلو امامت نماز بکند. وقتی وایساد جلو امامت نماز کند، مست بود دیگه، بله، پرپیمانه شراب خورده بود، مست بود. وقت نماز شد، از اصحاب پیغمبر وایسادن جلو نماز بخونن، در نماز شروع کرد کله پتره گفتن. در نماز شروع کرد کله پتره گفتن و بفرمایید که این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکار. مرحوم آقای بلاغی رحمت الله علیه این روایات رو نفی میکنه. داعیه بر نفی چیست؟ چون ترمذی نقل میکند در سننش، اون کسی که دعوت کرده بود صحابه را عبدالرحمن ابن عوف، صحابه رو یه تعدادی از دوستانش رو دعوت کرد، و امام قوم که وایساد جلو نماز خوند علی ابن ابی طالب. خب در ابو داوود، سنن ابو داوود میگه اونی که دعوت کرده بود یکی از انصار بود و عبدالرحمن ابن عوف هم جزء مدعوین بود. طبری و سیوطی در تفسیراشون میگن کسی که امام بود عبدالرحمن ابن عوف بود. در در المنصور روایت نقل میکند که آیه نازل شده است، یعنی این جمعی که بودن تو اون مجلس که شراب خوردن، میگه آیه نازل شده در ابوبکر، عمر، علی، عبدالرحمن و سعد، یعنی عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابی وقاص، یعنی اینا نشستن دور هم به عرق خوری. کی دعوت کرده بود، خونه کی بود و صاحب الدعوه هو علی. در مسند احمد و نسائی هست که عمر گفت اللهم بین لنا فی الخمر بیانن، همچی که خوب خوردن گفت خدایا یه توضیحی در مورد خمر برا ما بکن، یه بله آیه‌ای در مورد خمر نازل کن. و این آیه آمد. خب مرحوم آیه بلاغی در تفسیر آلاء الرحمنشون این روایت ها را نفی میکنن، میگن اینا جعله. چرا جعله؟ به خاطر اینکه اینا خودش با هم تناقض داره، تضارب داره. یکی میگه کسی که دعوت کرده بود داعی یه مرد انصاری بود، یکیش میگه عبدالرحمن ابن عوف بود، تو یکیش میگه علی امام جماعت. و یه جا میگه علی بود، یه جا میگه کی بود، یه جا میگه که عبدالرحمن ابن عوف بود. توجه میفرمایید؟ روایت ها نسبت به دعوت کننده، نسبت به امام جماعت اختلاف دار. اون چیزی را که امام جماعت خطا کرد در قرائتش باز اختلاف داره. روایتی داره میگه گفت اعبدو ما تعبدون، یعنی منم میپرستم اونی که شما مشرکین میپرستم، یعنی منم بت پرستم. خب سوره کافرون رو اینجوری خوند اعبدو چی؟ خوند اعبدو ما تعبدون، خب این خطا بود دیگه. روایت دیگرش میگه خوند لیس بله لی دینون، لیس لی دینون، خب لکم دینکم ولی دین، خون لیس لی دین. تعجب میفهمون؟ خب زمان اینکه کی آیه نازل شده و سبب نزولش چیست، اینا هم باز به نحو خلافه. لذا مرحوم آقای بلاغی میفرماد این روایت ها تمامش جعل و اعتنایی به این روایت ها نمیشد کرد، خصوص اون روایتی که میگد امام جماعت علی بود و علی در قرائتش سهو کرد، اون راوی اخیرش کسی است که خارجی است. خارجی یعنی چی؟ یعنی جزء خوارج، از اعدا عدو علی حساب میشن. توجه فرمودی؟ بنابراین اگر بنا باشد یه همچی قصه ای راست باشد، به ساحت قدس امیرالمومنین چنین قضیه ای اتصال پیدا نمی کند که علی نه تنها نه دایی باشد، نه شرکت کننده در مجلس باشد و نه امام این قوم که شارب الخمرن، هیچ کدومش علی نمیتوند باشد، به جهت اینکه میدانیم که امیرالمومنین در طول حیاتش حتی اون موقعی که خمر حرام نبوده است لب به خمر نزده است. توجه فرمودی؟ چون چرا علی لب به خمر نمیگذد؟ چون خود پیغمبرم خمر نمیخورد، پیغمبرم قبل نبوتش شراب نمیخورد، قبل بعثت هم همینجور. هیچ جایی نداریم که پیامبر لب به خمر زده باشد. امیرالمومنین تربیت شده یه پیغمبر است، علی هم لب به خمر نزده است. تجمع همون. بنابراین یا مطلقا این روایت ها رو باید بگم جعله، چنانچه راویشو گفتیم خارجی است که اعدا عدو علی است، یا این رو باید بگم، یا این که بگم اون جماعتی که بودند و اینا نشستن و مس کردن علی توشون نبود، علی نه دایی نه شرکت کننده نه امام، علی رو بذارین بیرون، بعد بقیه شون هر کاری شما میخوایی بگوی با هم کردن کردن، کاری به ما ندارن. امیرالمومنین نمیتواند که داخل در این جمع باشه. یک نکته دیگه که اینم تذکرش لازم است، زمخشری در ربیع الابرار نقل میکنه، میگه جناب خلیفه ثانی خورد، بله عمر شرب خمر کرد تا مست شد، مست شد آمد تو مسجد نماز بخوند، مست بود ابیات یکی از کفار و مشرکین را که در رسای کشته شدگان بدر بود شروع کرد به این ابیات را انشاد کردن که ابن کبشه، نا تعبیری بود که مشرکین قریش برای پیغمبر میکردن، پسر کبشه، پسر اون گوسفند چران ملحقش میکردن، بله میگفتن که این پسر اون حلیمه سعدیه است، چون دایه پیغمبر بود اینجور تعبیر میکرد، پسر گوسفند چران گفته است که با اونایی که در چاه بوده صحبت کرد، بعد میگه مگر استخوانهایی که میپوسد و اینا، مگر اینا صحبت کردن داره؟ بعد میگه به او بگو که اگر میتواند مرگ را از من دور کند. بعد میگه خلاصه حج و پیغمبر است و مال یکی از مشرکین است که در جنگ بدر شکست خورده، اشعاری در حج و پیغمبر، اومد وایساد نماز بخوند، جناب خلیفه در حالی که مست بود
به جای اینکه قرائت قرآن بکند شروع کرد این شعرهایی که کفرس رو خونده. توجه میفرمایید؟ و در شعراش داره که بهش بگو نه خدایی هست و نه تو پیغمبری و هیچی در کار نیست. این اشعار رو خون و به پیغمبر خبر دادن آمده مسجد دارد نماز میخوند قرائتش ایناست. توجه میفرمایید؟ رسول خدا آمدن در مسجد با حالت عصبانیت و آیه نازل شد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. وقتی که مست هستید میخوان نماز بخونید شرب خمر بر شما حرام است. آیه که نازل شد چون آیه خیلی تنده صراحت میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، پیغمبر فرمودن آیا دیگه دست بر می دارید؟ جناب خلیفه فرمودن که بله دیگه چشم دیگه ما وقت نماز سعی می کنیم که شراب بله. بله حالا معلوم نیست جماعت خونه، جماعت سنت فرض که نیست، غیر جماعت آمده، موقع جماعت که مشغول شرب بوده است صفاشو داشته میکرده، غیر وقت جماعت اومده مسجد نمازشو بخوند و در نماز اینا رو خونده. تجربه ربیع الابرار زمخشری زی کتاب شیعه بود، شما میگفتید که جعلش، تردیدی نکنید خداشون همه میگن. ببینید یه چیزهاییست که خود سنی ها منکر نیستن در این که جناب خلیفه دوم ولعی به شرب به خمر داشته. بله اونا خودشون حرف شما رو میزنن، میگن اون موقعی که میخورده حلال بوده، این این که بله اونا همین توجه میگن اون موقع حلال بود و میخورد. این این ماجرا را نسبت به قضایای نسب عمر میگن که شما میگون کی بود و مادرش کی بود و خواهرش کی بود و جدش کی بود و این نسب تو همه، میگن بله مشکل نداره اون موقع حرام نبود. زنا و محارم و اینا وقتی که حرام شد دیگه اینا نکردن، اما قبلش همه گل هم بودن، نه فقط این باشه. و بنابراین میگن اون موقع حرام نبود، موقعی که حرام نبود بله این قضایا هست. پس اینجور نیست که منکر باشد، وقت میگن بله اون موقعی که جناب خلیفه میخورد حرام نبود. اما یه چیز را خداشون هم دارن، نگاه کنید تو تاریخ، وقتی که جناب ابو لولو او خنجر دو سر را، خنجرش هم نه این که توی فیلم عمر، خنجرش هم مثل اینجوری ساختن مثل ذوالفقار، یعنی شمشیر علی رو اینجوری دو سر اینجوری ساختن دو لبه این به این، نه خنجر ابو لولو رو هم همینجور ساختن در فیلم عمر مثل شکل ذوالفقار که نشون میدن ساختن، نه خنجر ابو لولو دو سر داشت، یعنی دست وسط بود، یه سر اینور داشت یه سر اونور، که اینا بله چند بار در شکم و پهلوی جناب خلیفه چرخون خودشون میگن، میگن خب شکم خلیفه خنجر خورد، آنچه در شکم بود بیرون ریخت. اونی که خودشون میگن این است تو تاریخشون ثبته، میگن بوی شراب انگور شراب خرما فضای مسجد رو گرفت، بوی شراب خرما فضای مسجد را وقتی که بفرمایید خنجر رو زد گرفت. حالا بوی شراب خرما از کجا اومد ما نمیدونیم، از خودشون بپرسید. یه قصه دیگه هم خودشون دارن تو تاریخ، در زمان یکی از جنگ ها یک کسی رو پیداش کردن مست بود، از رزمندگان اسلام زمان خلیفه دوم، اووردنش مستی، اومدن حد مست برش بزنن، حد شرب خمر. گفت به حضرت عباس من چیزی نخوردم. گفتن مستی مرتی که؟ گفت من تشنم بود، هرچی گشتم هیچی نبود، رفتم در خیمه جناب خلیفه، یک کوزه اونجا بود، من فقط از اون خوردم. توجه می‌فرمایید؟ معلوم شد کوزه جناب خلیفه که زمان خلافت ثانی است درش چیزی بوده است که این بنده خدا خورده مست شده، این حد خورد که تو شراب خورده ای که مست شده ای. اما جناب خلیفه خلافت میکرد و صلی الله علی محمد.
یا
ایها الذین
آمنوا اتقوا الله.